در شما که همراه این بخش خبری هستین. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزیر امور خارجه عمان با دو مقام ایرانی درباره تنش‌های اخیر در خلیج فارس رایزنی کرد. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام امروز در وین برگزار می‌شود. شماری از کارگردانان و سینماگران ایرانی از حکم زندان برای محمد رسولوف انتقاد کردند. در پی افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز شنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. عمان گفته آزادی ناوبری در خلیج فارس از جمله موضوعات این مذاکرات بوده است. آقای بن علوی خواستار خاتمه استفاده از ابزارهای نظامی برای رفع اختلافات سیاسی شده است. بنابراین گزارش، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار توقیف کشتی ایرانی در جبل طارق را غیر قانونی و توقیف نفتکش انگلیسی را در خلیج فارس طبق مقررات بین‌المللی خوانده است. بریتانیا در مورد این دو نفتکش نظری کاملا متفاوت با ایران دارد. در هفته‌های اخیر و در پی بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه، شماری از کشورها از جمله عمان و عراق برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند. عمان در گذشته نیز میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا بوده است. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی امروز یکشنبه در وین برگزار می شود. این نشست با حضور ایران، روسیه، چین و اعضای اروپایی باقی مانده در برجام یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا برگزار می شود. آمریکا بهار سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و ایران اردیبهشت ماه گذشته کاهش اجرای بخشی از تعهدات خود در برجام را اعلام کرد. مقامات اروپایی از این اقدام ایران انتقاد کردند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از ایران خواسته تا برای جلوگیری از افزایش تنش از کاهش بیشتر تعهدات هسته‌ای خود خودداری کند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در این نشست حضور خواهد داشت. شماری از سینماگران ایران با انتقاد از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف کارگردان سرشناس سینمای ایران تاکید کردند که جای او زندان نیست. جعفر پناهی، رضا درمیشیان، عبدالرضا کاهانی، بهنام بهزادی و مهدی کرمپور از جمله سینماگران ایرانی هستند که از صدور حکم زندان برای آقای رسولوف انتقاد کردند. جشنواره سینمای کن و آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان علیه آقای رسولوف انتقاد کردند. دادگاه انقلاب هفته گذشته طی حکمی محمد رسولوف را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. آقای رسولوف در گفتگو با رادیو فردا ضمن انتقاد از رویه برخورد با هنرمندان و سینماگران گفته است به رغم صدور حکم زندان به تلاش خود برای ساخت فیلم ادامه خواهد داد. آمار گمرکی چین نشان می‌دهد با پایان معافیت‌های آمریکا واردات نفت چین از ایران خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 60% کاهش داشته است. بر پایه گزارش رویترز، چین ماه گذشته روزانه 208,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده است. چین سال قبل همین موقع روزانه 447,000 بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته یک واردکننده چینی نفت را به خاطر ادامه واردات نفت ایران تحریم کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در همین ارتباط شرکت چینی را به نقض قانون متهم کرده بود.
امروز به عنوان بخشی از کمپین فشار حداکثری اعلام می‌کنم که آمریکا تحریم‌هایی را علیه شرکت چینی و مدیر آن اعمال می‌کند. آنها قانون را با وارد کردن نفت خام نقض کرده اند.
عربستان و روسیه همکنون بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین هستند. و تیم والیبال جوانان زیر 21 سال ایران شنبه شب با شکست ایتالیا در مسابقات بحرین برای نخستین بار قهرمان جهان شد. در این رقابت ایران توانست با نتیجه 3-2 ایتالیا را شکست دهد. این بهترین نتیجه تاریخ والیبال ایران در مسابقات جهانی است. ترکیب اصلی تیم جوانان ایران متشکل از تیم پیشین نوجوانان ایران بود که آن تیم نیز در سال 2017 به مقام قهرمانی جهان رسیده بود. اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم بیننده مجله صبحگاهی صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه ما خبر امروز 150 سال حبس برای 19 نفر متهمان پرونده پدیده شاندیز در زمینه کلاهبرداری مجرم شناخته شدند. درخواست دهلی از تهران برای آزادی همه خدمه هندی کشتی‌های توقیف شده همزمان با سفر وزیر خارجه عمان به ایران. و 3 سینماگر ایرانی در میان دعوت شدگان تازه عضویت در آکادمی اسکار. سلام و صبح بخیر، به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز احکام متهمان این پرونده را اعلام کرد. محسن پهلوان مقدم مدیر عامل پیشین این شرکت به حبس ابد و 18 تن دیگر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. رسیدگی به این پرونده از 5 سال پیش شروع شد و در سال‌های گذشته معترضان به روند رسیدگی به آن بارها در مشهد و تهران تجمعات اعتراضی ترتیب دادند. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
به عبارتی سردستگی تخلفات و عناوین مجرمانه را در شرکت مزبور بر عهده داشته.
اعلام حکم متهمان پرونده پدیده شاندیز از پرونده‌های مهم در ارتباط با فساد و کلاهبرداری در ایران، یکی دیگر از پرونده‌های پیچیده اقتصاد بیمار این کشور با بیش از 136 هزار شاکی از سراسر ایران، شکاتی که خود سهامدار این شرکت بودند. به گفته مقام‌های قضایی شمار شاکیان این پرونده با حساب خانواده‌هایشان نزدیک 1,000,000 نفر است. محسن پهلوان مقدم، این شخص مدیر عامل سابق این شرکت، از 3 سال پیش بازداشت بوده، اما رسیدگی به اتهامات او و دیگر متهمان این پرونده از حدود 3 ماه پیش سرعت گرفت. در یکی از همان دادگاه‌های ویژه که با حکم رهبر ایران سریع‌تر از روال معمول تشکیل می‌شود، دادگاهی که دیروز متهمان پرونده را برای کلاهبرداری و همینطور افزایش سوری سرمایه مجرم شناخت.
مردم از مخصوصا سهامدارا و مردم ایران عذرخواهی میکنم. دلیلم هم اینه. دلیلم اینه که من شاید به اون کیفیتی که باید کار بزرگی با این عظمت رو انجام میدادی بلد نبودم. ایراداتی داشتم، بعد اصلاح بشه و رو روالش بره که اینو خودم میپذیرم.
مسئولان قضایی میگویند پرونده تخلفات گسترده پدیده شاندیز به این جمع 19 نفر از محکومان خلاصه نمی شود و پای مسئولان دیگری هم گیر است. مسئولانی که به قول دادگاه با مانور متقلبانه باعث اوج گرفتن ناگهانی ارزش حبابگونه سهام این شرکت شدند. سهامی که اواخر دهه 80 خارج از بازار بورس بدون مجوز قانونی به فروش گذاشته شد. با اتکا بر تبلیغات گسترده به ویژه در رادیو و تلویزیون دولتی ایران، قیمت آن جهشی خیره کننده داشت. ظرف 5 سال از 200 تومان به بیش از 12,000 تومان رسید. یک رشد عجیب اما بدون پشتوانه و ظاهراً ناشی از دستکاری و صنعت‌سازی. اعتراض‌ها به شرکت پدیده شاندیز زمانی شروع شد که ارزش سهامش به سرازیری افتاد. این سقوط یعنی ضرر و زیان شدید برای سهامدار و بالا رفتن صدای اعتراض. این اعتراض‌ها زمستان سال 96 به اوج رسید و در کنار نارضایتی‌های دیگر نقطه شروعی برای یک رشته تظاهرات اعتراضی در سراسر ایران شد. محور اصلی این اعتراض‌ها فساد مالی شدید و تخلفات گسترده در اقتصاد ایران بود، فسادی که به گفته این ناظران پدیده شاندیز مصداق بارز آن است. شرکتی که زمانی می گفت برای شروع دوباره در ایران آمده و از پروژه های حیرت انگیز رو نمایی می کرد. با اتکا بر روابط بالا رفت، اوج گرفت، اما عاقبت ده ها هزار مال باخته بر جا گذاشت. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره دادگاه رسیدگی به تخلفات شرکت پدیده شاندیز. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای علوی، چه ابعادی داشته پرونده شرکت پدیده شاندیز؟ آیا تفاوتی داشته تخلفات این شرکت با سایر پرونده های فساد اقتصادی؟
خب البته هنوز ابعاد این پرونده به دقت و وثوق در دسترس نیست، برای اینکه بسیاری از این اطلاعاتی که ما میگیریم از رسانه هاست و این رسانه ها قطعا فیلتر شدند و بسیاری از اطلاعات پنهان میمانه. منتها بر اساس همین اطلاعاتی که منتشر شده اگه بخوایم قضاوت بکنیم، طبیعی است که ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته این فساد مالی و مدیریتی، چرا که بیش از 130 هزار سهامدار از این قضیه آسیب دیدن. سرمایه‌ای که در این شرکت بوده بین 7 تا 14 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشه و تمام اینها نشون میده که به هر حال ابعاد قضیه بزرگه. به ویژه به یاد بیاریم که اگر اون تظاهرات و تجمعات مردم نبود، بعید نبود که این پرونده هم مثل پرونده‌های دیگه به نوعی پنهان بشه. و این شرکت میدونید که در نقاط مختلف ایران فعالیت داشته، حتی در افغانستان قرار بوده سرمایه گذاری بکنه. و البته اگر بخوام بین شباهت‌ها و بین تفاوت‌ها و شباهت‌های این مؤسسه و سایر مؤسسه در خصوص فساد داوری داشته باشیم، باید گفت که به نظر میاد یک شباهت‌های زیادی وجود داشته باشه بین این فساد مالی مدیریتی و تفاوت‌هاش اندک باشه. میشه دید که این فساد اونجای پا میگیره که یک فعالی که به اصطلاح بخش خصوصی فعال هست در ارتباط با مقامات مذهبی، دولتی و استان موفق میشه که از راه تبانی و فریب اموالی رو کسب کنه، سهامی رو به هر حال منتشر بکنه، شرکت سهامی خاص یک بار تبدیل میشه به شرکت سهامی عام و همه اینها پنهان میمونه از نظر نهادهای نظارتی و نهادهایی که میبایست جلوی این فعالیت‌ها رو سالها قبل میگرفتن. و این البته پنهان ماندنش نمیتونه بدون ارتباط باشه با رانت، امتیاز و رشوه‌ای که این مؤسسه میداده به مقامات، چیزی که به هر حال در ایران بسیار شایعه.
آقای علوی، چه دلایلی داره فساد مالی و مدیریتی در اقتصاد ایران؟
اقتصاد ایران خب نکته روشنی است. یک اصطلاح فساد گسترده و ساختاری درش وجود داره به دلایل انحصار هم قدرت و هم به اصطلاح ثروت در نزد نهادهای خاص، نهادهایی که به هر حال بخشش دولتی بخشش حکومتی زیر نظر رهبره. و این اقتصاد از شفافیت برخوردار نیست، پاسخگو نیست و باندهای زینفوزی که وابسته هستن به مقامات میتونن اون خرهای قانون رو استفاده کنن یا مقامات رو بخرن و از این مسیر بتونن ثروت‌های کلانی رو کسب بکنن. البته با فرضاً تبلیغاتی مثل تبلیغات این مؤسسه از طریق صدا و سیما یا نفوذ در افکار عمومی که به هر حال وابسته هستن به مقامات حاکمیتی.
خب این فساد مالی و مدیریتی و اون انحصار قدرت و ثروت که شما اشاره کردین چه پیامدهایی داره برای اقتصاد ایران؟
پیامدهاش از جمله این خواهد بود که به یک تبعیض ساختاری و نهادینه دامن میزنه، یعنی گروهی اندک از جامعه اونها فرصت ها فرصت‌هایی دارن، از امتیازاتی برخوردار هستن که دیگران به خصوص فعالان بخش خصوصی اون امتیازها رو ندارن و این به یه تبعیض گسترده دامن میزنه و نتیجه تبعیض گسترده فرار سرمایه است، چیزی که ما در ایران هم الان شاهدش هستیم که سرمایه فرار میکنه. یا اگر با مسئولان بخش خصوصی صحبت بکنید، اونها گله دارن از تبعیضات و از اون رانت‌های اطلاعاتی ارتباطی و همچنین رانت ارتباط با بانک‌ها و کسب سرمایه از طریق بانک‌ها به وسیله به اصطلاح وام گرفتن، که همه از اون برخوردار نمیشن و این باعث تمرکز این فرصت‌ها، قدرت و ثروت در نزد گروه اندکی میشه و کلاً مشروعیت رو از بین میبره در چارچوب یک جامعه معین.
ممنون آقای علوی از همراهیتون.
متشکرم از شما.
وزارت خارجه هند روز شنبه از ایران خواست تا تمامی خدمه هندی نفتکش‌های توقیف شده را آزاد کند. ایران در پی توقیف نفتکش این کشور در جبل الطارق دو نفتکش خارجی را در خلیج فارس و دریای عمان توقیف کرد. به گفته مقام‌های هند، ایران تاکنون 9 شهروند هند را آزاد کرده است. در همین حال با افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، وزیر خارجه عمان دیروز در تهران با همتای ایرانی خود گفتگو کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خدمه نفتکش بریتانیایی توقیف شده استنا امپرو در بندر عباس، 23 نفر از اتباع کشورهای هند، روسیه، لتونی و فیلیپین. مقام‌های کنسولی هند و روسیه روز شنبه توانستند با اتباع خود در نفتکش استنا امپرو دیدار کنند. نفتکشی با پرچم بریتانیا که اواخر تیر ماه از سوی سپاه پاسداران توقیف شد. ایران در اواسط تیر ماه یک نفتکش دیگر را هم که 12 خدمه هندی داشته به دلیل آنچه قاچاق سوخت خوانده در خلیج فارس توقیف کرد. روز شنبه وزارت خارجه هند از آزادی 9 خدمه هندی کشتی ریا خبر داد، اما بر اساس گزارش‌ها هنوز 3 خدمه هندی این شناور در ایرانند. سفارت هند در تهران خواستار آزادی خدمه هندی باقی مانده در این دو نفتکش شد و رسماً این درخواست را به مقام‌های جمهوری اسلامی ارائه کرد. توقیف دو نفتکش ریاح و استنا امپرو در پی توقیف نفتکش گریس 1 حامل نفت ایران در آب‌های جبل الطارق صورت گرفت. مقام‌های بریتانیا می‌گویند این نفتکش قصد داشته 2 میلیون بشکه نفت را به سوریه برساند. به گفته وزارت خارجه هند، 24 خدمه نفتکش گریس 1 هم هندی هستند. در این میان، ظاهراً مشکل 2 کشتی باری ایران هم که حدود 2 ماه در انتظار سوختگیری در برزیل بودند، حل شده. خبری خوب برای ایران در میان چندین خبر بد دریایی. دیروز یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان با سفر به تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفتگو کرد. هدف از این دیدار رایزنی درباره آزادی ناوبری در تنگه هرمز عمان شده. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه، شماری از کشورها از جمله ژاپن، عمان و عراق برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند. وزیر خارجه عمان اردیبهشت ماه هم در سفری ناگهانی به تهران رفته بود، عمدتاً برای میانجیگری بین ایران و آمریکا. این بار اما هدف سفر مقام رسمی عمانی به ایران میتواند میانجیگری بین تهران و لندن باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مصطفی پور محمدی از مقامات پیشین قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در گفتگویی که در دو نسخه تصویری و متنی از سوی هفته‌نامه مثلث منتشر شده، بار دیگه به صراحت از نقش‌آفرینی در اعدام‌های سال 67 دفاع کرده. صحبت‌های آقای پور محمدی واکنش‌های گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی داشته. اینجا همکارم بنیامین سعد در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه واکنشی داشتن کاربران به این مسئله؟
خب مهدی، هر سال این موقع که میشه اوایل مرداد ما، به خاطر همزمانیش با عملیاتی که سازمان مجاهدین خلق از اون به عنوان عملیات فروغ جاویدان یاد میکنه و در ایران به مرساد معروف هست، این موضوع مطرح میشه در روزنامه‌های ایران. همونطوری که گفتی آقای پور محمدی دوباره دفاع کرده از این کار و گفته که تصفیه حساب هنوز انجام نشده. این حرفای آقای پور محمدی باعث شده که در شبکه‌های اجتماعی خب واکنش در واقع در پی داشته باشه. مثلا مرداد امیر رحیمی نوشته که کشتار زندانیان سیاسی چه اول جنگ باشه، چه در میانه های جنگ و چه حتی در پایان اون مصداق عینی جنایت علیه بشریت و عاملین و مسببینش باید پاسخگو باشن در پیشگاه تاریخ و دادگاه. اما امیر مقدم هم نوشته که از خصوصیات، در واقع یک جور توییت کنایه‌آمیز زده آقای مقدم و نوشته که از خصوصیات منشور شهروندی دولت حسن روحانی این بود که ابتدا توسط وزارت دادگستری که مصطفی پورمحمدی در واقع در اون مسئولیت داشت و وزیر دادگستری بود در دولت اول آقای روحانی، نهایی شد این منشور حقوق شهروندی و ایشون گفته که خب فردی با این پیشینه چطور میتونه منشور حقوق شهروندی در واقع در تعریف
حدود 2 یا 3 سال پیش بود که انتشار فایل صوتی آقای آیت الله منتظری هم باعث شد که مسئله اعدام‌های دهه 60 به شکل جدی‌تری مطرح بشه.
درسته، مثل اتفاقا یکی از کاربرا به نام بیژن نوشته که این سالها تلاش اونهایی که در تمامی این سالها به تعبیر این کاربر شمعی افروختند و تلاش کردند اینجاست که نتیجه میده، چرا که باعث میشه که فردی مثل پور محمدی به جنایتش اعتراف بکنه و حرف هایی که زده حرف های تازه ای نبوده به تعبیر این کاربر، ولی آنچه که هست همین زنده نگه داشته شدن یاد قربانیان هست.
بله، ممنون بنیامین از حضورت. اما امسال در میان 842 هنرمندی که برای پیوستن به آکادمی اسکار و انتخاب بهترین های سینما در سال 2019 دعوت شدند، نام 3 سینماگر ایرانی فعال در خارج کشور هم به چشم می‌خورد. 92مین مراسم اسکار روز 9 فوریه 2020 یعنی 20 بهمن ماه 1398 در لس آنجلس برگزار خواهد شد. بابک غفوری‌آذر و جزئیات بیشتر.
دعوت از 842 هنرمند برای پیوستن به آکادمی اسکار به منظور انتخاب بهترین فیلم‌های سال. در میان افرادی که برای داوری اسکار 2020 دعوت شدند، نام 3 هنرمند ایرانی مقیم خارج از کشور نیز به چشم می‌خورد. طبق اعلام آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، مرجان سفینیا در بخش مستند، رویا وکیلی در بخش بازاریابی و کامی اسکر در بخش صدا برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت شدند. پیشتر و در سالهای گذشته تعدادی از سینماگران ایرانی مانند عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، لیلا حاتمی، گلشیفته فراهانی، بهمن قبادی، محمد رسولوف، نازنین بنیادی، هایده صفیاری، محمد رضا دلپاک و رخشان بنی اعتماد نیز به آکادمی اسکار دعوت شده بودند. امسال نیمی از مجموع 842 نفری را که برای پیوستن به آکادمی دعوت شدند زنان تشکیل می‌دهند و 29% از آنها نیز چهره‌های رنگین پوست هستند. آکادمی اسکار پس از اعتراض‌های مربوط به نابرابری نژادی طی 4 سال گذشته شماره اعضای غیر سفید پوستش را 2 برابر کرده. در سال 2015 تعداد اعضای غیر سفید پوست آکادمی 8% بود و این رقم در سال 2019 به 16% رسیده است. از دیگر چهره‌های شاخص تازه دعوت شده به آکادمی اسکار میتوان به ادل، خواننده معروف انگلیسی، ژان لوی ترنتینیان، بازیگر فرانسوی و همچنین لیدی گاگا، خواننده و بازیگر آمریکایی اشاره کرد. لیدی گاگا سال گذشته ورود موفقی به دنیای سینما داشت. او برای بازی در فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود نامزد دریافت اسکار نیز شد و البته مجسمه طلایی را در بخش بهترین ترانه برای همین فیلم از آن خود کرد. اسکار 2020 با چند تغییر در مقایسه با دوره‌های گذشته برگزار خواهد شد. از سال آتی نام بخش جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان به بخش جایزه فیلم بین‌المللی تغییر می‌کند. همچنین قرار است تعداد فیلم‌های حاضر در این بخش نیز افزایش پیدا کند. پیشتر نام 9 فیلم به عنوان نامزدهای اولیه اعلام می‌شدند و سپس 5 فیلم در بخش نهایی انتخاب بهترین فیلم خارجی زبان قرار می‌گرفتند. رأی‌گیری مقدماتی اسکار از اعضای آکادمی در روز 6 دسامبر 2019 15 آذر ماه آغاز خواهد شد. رأی‌گیری برای تعیین نامزدها از روز 2 ژانویه شروع می‌شود و نامزدها 13 ژانویه 2020 23 دی ماه امسال معرفی خواهند شد. مراسم اسکار 92 هم در روز 9 فوریه 2020 یعنی 20 بهمن ماه در لس آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد. بابک غفوری آذر، رادیو فردا.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه جهان صنعت امروز در یکی از گزارش‌های اصلی خودش سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران رو که روز گذشته انجام شد با منظور میانجیگری برای تنش زدائی توصیف کرده، ارزیابی کرده و تاکید کرده به دنبال تنش میان ایران و آمریکا و در حال حاضر اوج گرفتن تنش میان ایران و بریتانیا به دنبال توقیف یک نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی بریتانیا و بعد هم توقیف یک نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران به اوج رسیده. این روزنامه نوشته که به همین منظور عمان که معمولاً در طی چند دهه گذشته نقش میانجی و حتی میزبان مذاکرات محرمانه رو در مقاطع میان ایران و آمریکا بر عهده داشته، وزیر خارجه‌اش رو اعزام کرده به تهران تا بتونه در گفتگو و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی برای کاهش تنش پیدا بکنه. اما این روایت روزنامه جهان صنعت هست و شمار دیگری از روزنامه‌ها، روزنامه فرهیختگان که نزدیک از به دانشگاه آزاد و علی اکبر ولایتی که مشاور امور بین‌الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، امروز در تیتر اصلی خودش موضوع دیگری رو مطرح کرده. نوشته که میانجی تکراری این بار برای دلجویی آمد و این روزنامه نوشته که هدف سفر وزیر خارجه عمان به تهران این بوده که توجیه کنه ارتباطات نزدیک میان عمان و اسرائیل رو. حرف تازه است که تاکنون دست کم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد تایید قرار نگرفته. اما روزنامه آفتابی از امروز در صفحه اصلی خودش و در تیتر یک از خستگی مردم در قبال تغییر قیمت‌ها گزارش داده. نوشته به دنبال قیمت روزافزون و تغییر مدام قیمت کالاهای اساسی مردم خسته شدند و ناراضی هستند از این وضعیت. این روزنامه اشاره کرده که قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفته که ما هم این نارضایتی رو در جریانش هستیم، سعی می‌کنیم با راه‌هایی از جمله ثبات بازار رو تشدید کنیم و به ثبات بازار در واقع رونق بدیم و اون رو تثبیت کنیم تا از این طریق بتونیم قیمت‌ها رو کنترل کنیم، که یک حرفیست کلی و معلوم نیست که چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. روزنامه توسعه ایرانی هم نوشته که با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی بنوشته این روزنامه ادعا کردن که نرخ ارز کاهش پیدا کرده، اما تأثیری در ارزانی کالاها نداشته. امروز روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که حتی با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران در ماه‌های گذشته بیشتر شده. این در حالی است که روزنامه همشهری گزارش منتشر کرده در مورد وضعیت مردم در ایران و ماجرای ماشین‌خوابی که به نوشته این روزنامه در این گزارش میدانی صدها راننده از شهرهای دیگر میان در تهران، در روز رانندگی می‌کنن و شب‌ها هم توی خودروهاشون میخوابن، نشانی است از وضعیت معیشتی مردم که بحرانی است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاه باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
شنونده یک بخش خبری دیگه از رادیو فردا هستید. ساعت 7:30 صبح به وقت ایرانه و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزیر امور خارجه عمان با دو مقام ایرانی درباره تنش‌های اخیر در خلیج فارس رایزنی کرد. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام امروز در وین برگزار می‌شود. شماری از کارگردانان و سینماگران ایرانی از حکم زندان برای محمد رسولوف انتقاد کردند. در پی افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز شنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. عمان گفته آزادی ناوبری در خلیج فارس از جمله موضوعات این مذاکرات بوده است. آقای بن علوی خواستار خاتمه استفاده از ابزارهای نظامی برای رفع اختلافات سیاسی شده است. بنابر این گزارش، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار توقیف کشتی ایرانی در جبل الطارق را غیرقانونی و توقیف نفتکش انگلیسی را در خلیج فارس طبق مقررات بین‌المللی خوانده است. بریتانیا در مورد این دو نفتکش نظری کاملا متفاوت با ایران دارد. در هفته‌های اخیر و در پی بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه، شماری از کشورها از جمله عمان و عراق برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند. عمان در گذشته نیز میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا بوده است. نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی امروز یک شنبه در وین برگزار می‌شود. این نشست با حضور ایران، روسیه، چین و اعضای اروپایی باقی مانده در برجام یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا برگزار می‌شود. آمریکا بهار سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و ایران اردیبهشت ماه گذشته کاهش اجرای بخشی از تعهدات خود در برجام را اعلام کرد. مقامات اروپایی از این اقدام ایران انتقاد کردند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از ایران خواسته تا برای جلوگیری از افزایش تنش از کاهش بیشتر تعهدات هسته‌ای خود خودداری کند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در این نشست حضور خواهد داشت. شماری از سینماگران ایران با انتقاد از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف کارگردان سرشناس سینمای ایران تأکید کردند که جای او زندان نیست. جعفر پناهی، رضا درمیشیان، عبدالرضا کاهانی، بهنام بهزادی و مهدی کرمپور از جمله سینماگران ایرانی هستند که از صدور حکم زندان برای آقای رسولوف انتقاد کردند. جشنواره سینمایی کن و آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان علیه آقای رسولوف انتقاد کردند. دادگاه انقلاب هفته گذشته طی حکمی محمد رسولوف را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. آقای رسولوف در گفتگو با رادیو فردا ضمن انتقاد از رویه برخورد با هنرمندان و سینماگران گفته است به رغم صدور حکم زندان به تلاش خود برای ساخت فیلم ادامه خواهد داد. آمار گمرکی چین نشان می‌دهد با پایان معافیت‌های آمریکا واردات نفت چین از ایران خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 60% کاهش داشته است. بر پایه گزارش رویترز، چین ماه گذشته روزانه 208,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده است. چین سال قبل همین موقع روزانه 447,000 بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته یک وارد کننده چینی نفت را به خاطر ادامه واردات نفت ایران تحریم کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در همین ارتباط شرکت چینی را به نقض قانون متهم کرده بود.
امروز به عنوان بخشی از کمپین فشار حداکثری اعلام می‌کنم که آمریکا تحریم‌های را علیه شرکت چینی و مدیر آن اعمال می‌کند. آنها قانون را با وارد کردن نفت خام نقض کرده‌اند.
عربستان و روسیه هم‌اکنون بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین هستند. و اما تیم والیبال جوانان زیر 21 سال ایران شنبه شب با شکست ایتالیا در مسابقات بحرین برای نخستین بار قهرمان جهان شد. در رقابت ایران توانست با نتیجه 3-2 ایتالیا را شکست دهد. این بهترین نتیجه تاریخ والیبال ایران در مسابقات جهانی است. ترکیب اصلی تیم جوانان ایران متشکل از تیم پیشین نوجوانان ایران بود که آن تیم نیز در سال 2017 به مقام قهرمانی جهان رسیده بود. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم بیننده مجله صبحگاهی صبحانه با خبر باشید.
صبحانه ما خبر امروز 150 سال حبس برای 19 نفر متهمان پرونده پدیده شاندیز در زمینه کلاهبرداری مجرم شناخته شدند. درخواست دهلی از تهران برای آزادی همه خدمه هندی کشتی‌های توقیف شده همزمان با سفر وزیر خارجه عمان به ایران. و 3 سینماگر ایرانی در میان دعوت شدگان تازه عضویت در آکادمی اسکار. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز احکام متهمان این پرونده را اعلام کرد. محسن پهلوان مقدم مدیر عامل پیشین این شرکت به حبس ابد و 18 تن دیگر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. رسیدگی به این پرونده از 5 سال پیش شروع شد و در سالهای گذشته معترضان به روند رسیدگی به آن بارها در مشهد و تهران تجمعات اعتراضی ترتیب دادند. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
به عبارتی سردستگی تخلفات و عناوین مجرمانه را در شرکت مزبور بر عهده داشته.
اعلام حکم متهمان پرونده پدیده شاندیز از پرونده‌های مهم در ارتباط با فساد و کلاهبرداری در ایران، یکی دیگر از پرونده‌های پیچیده اقتصاد بیمار این کشور با بیش از 136 هزار شاکی از سراسر ایران، شکاتی که خود سهامدار این شرکت بودند. به گفته مقام‌های قضایی شمار شاکیان این پرونده با حساب خانواده‌هایشان نزدیک 1,000,000 نفر است. محسن پهلوان مقدم این شخص مدیر عامل سابق این شرکت از 3 سال پیش بازداشت بوده، اما رسیدگی به اتهامات او و دیگر متهمان این پرونده از حدود 3 ماه پیش سرعت گرفت. در یکی از همان دادگاه‌های ویژه که با حکم رهبر ایران سریع‌تر از روال معمول تشکیل می‌شود، دادگاهی که دیروز متهمان پرونده را برای کلاهبرداری و همینطور افزایش سوری سرمایه مجرم شناخت.
مردم از مخصوصا سهامدارا و مردم ایران عذرخواهی میکنم. دلیلم اینه که من شاید به اون کیفیتی که باید کار بزرگی با این عظمت رو انجام میدادی بلد نبودم. ایراداتی داشتم، بعد اصلاح بشه و رو روالش بره که اینو خودم میپذیرم.
مسئولان قضایی میگویند پرونده تخلفات گسترده پدیده شاندیز به این جمع 19 نفر از محکومان خلاصه نمی شود و پای مسئولان دیگری هم گیر است. مسئولانی که به قول دادگاه با مانور متقلبانه باعث اوج گرفتن ناگهانی ارزش حبابگونه سهام این شرکت شدند. سهامی که اواخر دهه 80 خارج از بازار بورس بدون مجوز قانونی به فروش گذاشته شد. با اتکا بر تبلیغات گسترده به ویژه در رادیو و تلویزیون دولتی ایران، قیمت آن جهشی خیره کننده داشت. ظرف 5 سال از 200 تومان به بیش از 12000 تومان رسید. یک رشد عجیب اما بدون پشتوانه و ظاهراً ناشی از دستکاری و سندسازی. اعتراض ها به شرکت پدیده شاندیز زمانی شروع شد که ارزش سهامش به سرازیری افتاد. این سقوط یعنی ضرر و زیان شدید برای سهامدار و بالا رفتن صدای اعتراض. این اعتراض ها زمستان سال 96 به اوج رسید و در کنار نارضایتی های دیگر نقطه شروعی برای یک رشته تظاهرات اعتراضی در سراسر ایران شد. محور اصلی این اعتراض ها فساد مالی شدید و تخلفات گسترده در اقتصاد ایران بود، فسادی که به گفته این ناظران پدیده شاندیز مصداق بارز آن است. شرکتی که زمانی می گفت برای شروع دوباره در ایران آمده و از پروژه های حیرت انگیز رو نمایی می کرد، با اتکا بر روابط بالا رفت، اوج گرفت، اما عاقبت ده ها هزار مال باخته بر جا گذاشت. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره دادگاه رسیدگی به تخلفات شرکت پدیده شاندیز. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای علوی، چه ابعادی داشته پرونده شرکت پدیده شاندیز؟ آیا تفاوتی داشته تخلفات این شرکت با سایر پرونده های فساد اقتصادی؟
خب البته هنوز ابعاد این پرونده به دقت و وثوق در دسترس نیست، برای اینکه بسیاری از این اطلاعاتی که ما میگیریم از رسانه هاست و این رسانه ها قطعا فیلتر شدند و بسیاری از اطلاعات پنهان میمانه. منتها بر اساس همین اطلاعاتی که منتشر شده اگه بخوایم قضاوت بکنیم، طبیعی است که ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته این فساد مالی و مدیریتی، چرا که بیش از 130 هزار سهامدار از این قضیه آسیب دیدن. سرمایه‌ای که در این شرکت بوده بین 7 تا 14 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشه و تمام اینها نشون میده که به هر حال ابعاد قضیه بزرگه. به ویژه بیاد بیاریم که اگر اون تظاهرات و تجمعات مردم نبود، بعید نبود که این پرونده هم مثل پرونده های دیگه به نوعی پنهان بشه. و این شرکت میدونید که در نقاط مختلف ایران فعالیت داشته، حتی در افغانستان قرار بوده سرمایه گذاری بکنه. و البته اگر بخوام بین شباهت ها و بین تفاوت ها و شباهت های این مؤسسه و سایر مؤسسه در خصوص فساد داوری داشته باشیم، باید گفت که به نظر میاد یک شباهت های زیادی وجود داشته باشه بین این فساد مالی مدیریتی و تفاوتاش اندک باشه. میشه دید که این فساد اونجای پا میگیره که یک فعالی که به اصطلاح بخش خصوصی فعال هست در ارتباط با مقامات مذهبی، دولتی و استان موفق میشه که از راه تبانی و فریب اموالی رو کسب کنه، سهامی رو به هر حال منتشر بکنه، شرکت سهامی خاص یک بار تبدیل میشه به شرکت سهامی عام و همه اینها پنهان میمونه از نظر نهادهای نظارتی و نهادهایی که میبایست جلوی این فعالیت‌ها رو سالها قبل میگرفتن. و این البته پنهان ماندنش نمیتونه بدون ارتباط باشه با رانت، امتیاز و رشوه‌ای که این مؤسسه میداده به مقامات، چیزی که به هر حال در ایران بسیار شایعه.
آقای علوی، چه دلایلی داره فساد مالی و مدیریتی در اقتصاد ایران؟
اقتصاد ایران خب نکته روشنی است. یک به اصطلاح فساد گسترده و ساختاری درش وجود داره به دلایل انحصار هم قدرت و هم به اصطلاح ثروت در نزد نهادهای خاص، نهادهایی که به هر حال بخشش دولتی بخشش حکومتی زیر نظر رهبره. و این اقتصاد از شفافیت برخوردار نیست، پاسخگو نیست و باندهای زینفوذی که وابسته هستن به مقامات میتونن اون خرههای قانون رو استفاده کنن یا مقامات رو بخرن و از این مسیر بتونن ثروت‌های کلانی رو کسب بکنن. و البته با فرضاً تبلیغاتی مثل تبلیغات این این مؤسسه از طریق صدا و سیما یا نفوذ در افکار عمومی که به هر حال وابسته هستن به مقامات حاکمیتی.
خب این فساد مالی و مدیریتی و اون انحصار قدرت و ثروت که شما اشاره کردین چه پیامدهایی داره برای اقتصاد ایران؟
پیامدهاش از جمله این خواهد بود که به یک تبعیض ساختاری و نهادینه دامن میزنه، یعنی گروهی اندک از جامعه اونها فرصت‌هایی دارن از امتیازاتی برخوردار هستن که دیگران به خصوص فعالین بخش خصوصی اون امتیازات رو ندارن و این به یه تبعیض گسترده دامن میزنه و نتیجه تبعیض گسترده فرار سرمایه است، چیزی که ما در ایران هم الان شاهدش هستیم که سرمایه فرار میکنه. یا اگر با مسئولان بخش خصوصی صحبت بکنید اونها گله دارن از تبعیضات و از اون رانت‌های اطلاعاتی ارتباطی و همچنین رانت ارتباط با بانک‌ها و کسب سرمایه از طریق بانک‌ها به وسیله به اصطلاح وام گرفتن که همه از اون برخوردار نمیشن و این باعث تمرکز این فرصت‌ها قدرت و ثروت در نزد گروه اندکی میشه و کلاً مشروعیت رو از بین میبره در چارچوب یک جامعه معین.
ممنون آقای علوی از همراهیتون.
متشکرم از شما.
وزارت خارجه هند روز شنبه از ایران خواست تا تمامی خدمه هندی نفتکش‌های توقیف شده را آزاد کند. ایران در پی توقیف نفتکش این کشور در جبل الطارق دو نفتکش خارجی را در خلیج فارس و دریای عمان توقیف کرد. به گفته مقام‌های هند ایران تاکنون 9 شهروند هند را آزاد کرده است. در همین حال با افزایش تنش‌ها در خلیج فارس وزیر خارجه عمان دیروز در تهران با همتای ایرانی خود گفتگو کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خدمه نفتکش بریتانیایی توقیف شده استنا امپرو در بندر عباس. 23 نفر از اتباع کشورهای هند، روسیه، لتونی و فیلیپین. مقام‌های کنسولی هند و روسیه روز شنبه توانستند با اتباع خود در نفتکش استنا امپرو دیدار کنند. نفتکشی با پرچم بریتانیا که اواخر تیر ماه از سوی سپاه پاسداران توقیف شد. ایران در اواسط تیر ماه یک نفتکش دیگر را هم که 12 خدمه هندی داشته به دلیل آنچه قاچاق سوخت خوانده در خلیج فارس توقیف کرد. روز شنبه وزارت خارجه هند از آزادی 9 خدمه هندی کشتی ریا خبر داد، اما بر اساس گزارش‌ها هنوز 3 خدمه هندی این شناور در ایرانند. سفارت هند در تهران خواستار آزادی خدمه هندی باقی مانده در این دو نفتکش شد و رسماً این درخواست را به مقام‌های جمهوری اسلامی ارائه کرد. توقیف دو نفتکش ریاه و استنا امپرو در پی توقیف نفتکش گریس 1 حامل نفت ایران در آب‌های جبل الطارق صورت گرفت. مقام‌های بریتانیا می‌گویند این نفتکش قصد داشته 2 میلیون بشک نفت را به سوریه برساند. به گفته وزارت خارجه هند 24 خدمه نفتکش گریس 1 هم هندی هستند. در این میان ظاهراً مشکل 2 کشتی باری ایران هم که حدود 2 ماه در انتظار سوختگیری در برزیل بودند حل شده. خبری خوب برای ایران در میان چندین خبر بد دریایی. دیروز یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان با سفر به تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفتگو کرد. هدف از این دیدار رایزنی درباره آزادی ناوبری در تنگه هرمز عمان شده. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه شماری از کشورها از جمله ژاپن، عمان و عراق برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند. وزیر خارجه عمان اردیبهشت ماه هم در سفری ناگهانی به تهران رفته بود، عمدتاً برای میانجیگری بین ایران و آمریکا. این بار اما هدف سفر مقام رسمی عمانی به ایران میتواند میانجیگری بین تهران و لندن باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مصطفی پور محمدی از مقامات پیشین قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در گفتگویی که در دو نسخه تصویری و متنی از سوی هفته‌نامه مثلث منتشر شده بار دیگه به صراحت از نقش‌آفرینی در اعدام‌های سال 67 دفاع کرده. صحبت‌های آقای پور محمدی واکنش‌های گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی داشته. اینجا همکارم بنیامین سعد در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه واکنشی داشتن کاربران به این مسئله؟
خب مهدی، هر سال این موقع که میشه اوایل مرداد ما به خاطر خاطر همزمانیش با عملیاتی که سازمان مجاهدین خلق از اون به عنوان عملیات فروغ جاویدان یاد میکنه و در ایران به مرصاد معروف هست، این موضوع مطرح میشه در روزنامه‌های ایران. همونطوری که گفتی آقای پورمحمدی دوباره دفاع کرده از این کار و گفته که تصفیه حساب هنوز انجام نشده. این حرفای آقای پورمحمدی باعث شده که در شبکه‌های اجتماعی خب واکنش در واقع در پی داشته باشه. مثلا مهرداد امیر رحیمی نوشته که کشتار زندانیان سیاسی چه اول جنگ باشه چه در میانه های جنگ و چه حتی در پایان اون مصداق عینی جنایت علیه بشریت و عاملین و مسببینش باید پاسخگو باشن در پیشگاه تاریخ و دادگاه. اما امیر مقدم هم نوشته که از خصوصیات، در واقع یک جور توییت کنایه‌آمیز زده آقای مقدم و نوشته که از خصوصیات منشور شهروندی دولت حسن روحانی این بود که ابتدا توسط وزارت دادگستری که مصطفی پورمحمدی در واقع در اون مسئولیت داشت و وزیر دادگستری بود در دولت اول آقای روحانی نهایی شد این منشور حقوق شهروندی و ایشون گفته که خب فردی با این پیشینه چطور میتونه منشور حقوق شهروندی در واقع در طراحی
حدود دو یا سه سال پیش بود که انتشار فایل صوتی آقای آیت الله منتظری هم باعث شد که مسئله اعدام‌های دهه 60 به شکل جدی‌تری مطرح بشه.
درسته. مثل اتفاقا یکی از کاربرا به نام بیژن نوشته که این سالها تلاش اونهایی که در تمامی این سالها به تعبیر این کاربر شمعی افروختند و تلاش کردند اینجاست که نتیجه میده، چرا که باعث میشه که فردی مثل پورمحمدی به جنایتش اعتراف بکنه و حرف هایی که زده حرف های تازه‌ای نبوده به تعبیر این کاربر، ولی آنچه که هست همین زنده نگه داشته شدن یاد قربانیان.
بله، ممنون بنیامین از حضورت. اما امسال در میان 842 هنرمندی که برای پیوستن به آکادمی اسکار و انتخاب بهترین های سینما در سال 2019 دعوت شدند، نام 3 سینماگر ایرانی فعال در خارج کشور هم به چشم می‌خورد. 92مین مراسم اسکار روز 9 فوریه 2020 یعنی 20 بهمن ماه 1398 در لس آنجلس برگزار خواهد شد. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
دعوت از 842 هنرمند برای پیوستن به آکادمی اسکار به منظور انتخاب بهترین فیلم‌های سال. در میان افرادی که برای داوری اسکار 2020 دعوت شدند، نام 3 هنرمند ایرانی مقیم خارج از کشور نیز به چشم می‌خورد. طبق اعلام آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، مرجان سفینیا در بخش مستند، رویا وکیلی در بخش بازاریابی و کامی اسکر در بخش صدا برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت شدند. پیشتر و در سالهای گذشته تعدادی از سینماگران ایرانی مانند عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، لیلا حاتمی، گلشیفته فراهانی، بهمن قبادی، محمد رسولوف، نازنین بنیادی، هایده صفیاری، محمد رضا دلپاک و رخشان بنی اعتماد نیز به آکادمی اسکار دعوت شده بودند. امسال نیمی از مجموع 842 نفری را که برای پیوستن به آکادمی دعوت شدند زنان تشکیل می‌دهند و 29% از آنها نیز چهره‌های رنگین پوست هستند. آکادمی اسکار پس از اعتراض‌های مربوط به نابرابری نژادی طی 4 سال گذشته شماره اعضای غیر سفید پوستش را 2 برابر کرده. در سال 2015 تعداد اعضای غیر سفید پوست آکادمی 8% بود و این رقم در سال 2019 به 16% رسیده است. از دیگر چهره‌های شاخص تازه دعوت شده به آکادمی اسکار میتوان به ادل خواننده معروف انگلیسی، ژان لوی ترنتینیان بازیگر فرانسوی و همچنین لیدی گاگا خواننده و بازیگر آمریکایی اشاره کرد. لیدی گاگا سال گذشته ورود موفقی به دنیای سینما داشت. او برای بازی در فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود نامزد دریافت اسکار نیز شد و البته مجسمه طلایی را در بخش بهترین ترانه برای همین فیلم از آن خود کرد. Shalala la 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 la. اسکارای 2020 با چند تغییر در مقایسه با دوره‌های گذشته برگزار خواهد شد. از سال آتی نام بخش جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان به بخش جایزه فیلم بین‌المللی تغییر می‌کند. همچنین قرار است تعداد فیلم‌های حاضر در این بخش نیز افزایش پیدا کند. پیشتر نام 9 فیلم به عنوان نامزدهای اولیه اعلام می‌شدند و سپس 5 فیلم در بخش نهایی انتخاب بهترین فیلم خارجی زبان قرار می‌گرفتند. رأی‌گیری مقدماتی اسکار از اعضای آکادمی در روز 6 دسامبر 2019 15 آذر ماه آغاز خواهد شد. رأی‌گیری برای تعیین نامزدها از روز 2 ژانویه شروع می‌شود و نامزدها 13 ژانویه 2020 23 دی ماه امسال معرفی خواهند شد. مراسم اسکار 92 هم در روز 9 فوریه 2020 یعنی 20 بهمن ماه در لس آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد. بابک غفوری آذر، رادیو فردا.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه جهان صنعت امروز در یکی از گزارش‌های اصلی خودش سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران رو که روز گذشته انجام شد با منظور میانجیگری برای تنش‌زدایی توصیف کرده، ارزیابی کرده و تاکید کرده به دنبال تنش میان ایران و آمریکا و در حال حاضر اوج گرفتن تنش میان ایران و بریتانیا به دنبال توقیف یک نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی بریتانیا و بعد هم توقیف یک نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران به اوج رسیده. این روزنامه نوشته که به همین منظور عمان که معمولاً در طی چند دهه گذشته نقش میانجی و حتی میزبان مذاکرات محرمانه رو در مقاطع میان ایران و آمریکا بر عهده داشته، وزیر خارجه‌اش رو اعزام کرده به تهران تا بتونه در گفتگو و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی راهی برای کاهش تنش پیدا بکنه. اما این روایت روزنامه جهان صنعت هست و شمار دیگری از روزنامه‌ها، روزنامه فرهیختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد و علی اکبر ولایتی که مشاور امور بین‌الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، امروز در تیتر اصلی خودش موضوع دیگری رو مطرح کرده. نوشته که میانجی تکراری این بار برای دلجویی آمد و این روزنامه نوشته که هدف سفر وزیر خارجه عمان به تهران این بوده که توجیه کنه ارتباطات نزدیک میان عمان و اسرائیل رو. حرف تازه است که تاکنون دست کم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد تایید قرار نگرفته. اما روزنامه آفتابی از امروز در صفحه اصلی خودش و در تیتر یک از خستگی مردم در قبال تغییر قیمت‌ها گزارش داده. نوشته به دنبال قیمت روزافزون و تغییر مدام قیمت کالاهای اساسی مردم خسته شدن و ناراضی هستند از این وضعیت. این روزنامه اشاره کرده که قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفته که ما هم این نارضایی رو در جریانش هستیم، سعی می‌کنیم با راه‌هایی از جمله ثبات بازار رو تشدید کنیم و به ثبات بازار در واقع رونق بدیم و اون رو تثبیت کنیم تا از این طریق بتونیم قیمت‌ها رو کنترل کنیم، که یک حرفیس کلی و معلوم نیست که چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. روزنامه توسعه ایرانی هم نوشته که با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی بنوشته این روزنامه ادعا کردن که نرخ ارز کاهش پیدا کرده، اما تأثیری در ارزانی کالاها نداشته. امروز روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که حتی با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران در ماه‌های گذشته بیشتر شده. این در حالی است که روزنامه همشهری گزارش منتشر کرده درباره وضعیت مردم در ایران و ماجرای ماشین‌خوابی که به نوشته این روزنامه در این گزارش میدانی صدها راننده از شهرهای دیگر میان در تهران، در روز رانندگی می‌کنن و شب‌ها هم توی خودروهاشون میخوابن، نشانی است از وضعیت معیشتی مردم که بحرانی است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاه باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.